خب در مجموع در یک ارزیابی کلی که از 2 سال عمر حکومت وحدت ملی میشه به عمل بیاریم، البته میشه در 2 قلمرو یا 2 حوزه صحبت بکنیم. یک مجموع تعهدات است که اینا متعهد بودن که باید به محض اینکه قدرت را در اختیار بگیرن باید به این تعهدات رسیدگی بکنن. مثل پروژه های کلانی، مثل قضیه کابل‌بان، مثل اصلاحات در کمیسیون انتخابات و سایر مواردی که به ملت وعده داده بودن، بدون شک که این تعهدات آنچنانی که انتظار میرفت عملی نشد و هم از نظر زمانی تأخیر افتاد و هم اونطور یک اراده قاطع سیاسی وجود نداره که لااقل مطمئن باشیم که اینا دستور کار رئیس جمهور و رئیس اجرایی قرار داره. از طرف دیگه هم البته یک سری دستاوردها را هم نباید نادیده گرفت که دستاوردها قابل قدر است. در 2 سال گذشت علاوه بر چالش های ملی و بین المللی که فراروی حکومت وحدت ملی بودن، قطعا که یک سلسله کارهای بسیار خوبی صورت گرفته که یقینا در دراز مدت اینا نتیجه میده. مثلا بحث یک سری قراردادها و میثاقهای بین المللی، کانفرانس هایی که صورت گرفته، نشست های چند جانبه ای که پیرامون قضیه تروریسم در افغانستان صورت گرفتن و بالاخره یک سری پروژه های کلان اقتصادی که صورت گرفته، اینا قطعا کارهایی هست که نباید اینا را اهمیتش از نظر دور انداخت و در دراز مدت نتیجه میدن. اما در مجموع به هر حال تعهداتی که سپرده بودن، اون تعهدات برای مردم افغانستان هنوز هم جای سوال باقی هست. مردم اقناع نشده، رضایت ملی حاصل نشده، قطعا که ناکامی هایی است که حتی سران حکومت وحدت ملی خودشان هم معترف است و میپذیرن که البته در این راسته های ناکام بودن.
به نظر شما چه عواملی سبب عملی نشدن این وعده ها و بیشتر شدن بحران در کشور گردیده؟
بله قطعا عوامل متعددی هست که چالش ایجاد کرده در برابر موفقیت ها و در مسیر فعالیت های حکومت وحدت ملی. عمدترین این عوامل که نقش پاکستان هست در مورد که پاکستان، شما میفهمین که از 60 سال به این طرف همون متوسل به تیوری بدترسازی وضعیت در افغانستان شدن، چون بی‌ثباتی و عقب افتادگی در افغانستان عمق استراتژی پاکستان را تشکیل میدن و اونا میخواستن که به هر حال در همسایگی خودشان یک کشور ضعیف داشته باشه که هم مدیریت سیاسی افغانستان را در دست بگیره و هم از نظر اقتصادی وابسته و مصرف کننده کالاهای اقتصادی پاکستان باشن. از طرف دیگه هم البته یک سری تناقضات در داخل حکومت وحدت ملی وجود داشتن که این تناقضات متاسفانه بسیار دیرپا شد و تقریبا ما شاهد یک نوع فعالیت های بودیم در داخل نظام که اختلافات تا جایی کشانده شد که این اختلافات حتی باعث شد که اینا به اولویت هایی که برای خودشان در نظر گرفته بودن به این اولویت ها رسیدگی نکنن و یک استراتژی مشخص ملی شکل نگیرن، یک اجماع ملی روی برنامه های انکشافی به وجود ندیاین. اینا هم یک سر عوامل بود. واسه مهمتر باسم نفوذ عناصر مخرب که از اونا گاهی به عنوان ستون پنجمی هم یاد میشه، اینا هم در داخل نظام جفا کردن به حق مردم افغانستان و در این حال خارجی ها و همون سیاستی را که مثلا آمریکایی ها در خصوص این بازسازی افغانستان، در خصوص صلح و ثبات، در خصوص حکومت داری خوب، اینا طراحی کرده بودن، مشاورین خارجی که به هر حال اینا پالیسی میکر بودن در افغانستان، اینا هم من فکر میکنم یک سیاست غلطی را در افغانستان اینا تعریف کردن و بالاخره نظمی را که نظم سیاسی که میخواستن اینا تطبیق بکنن، اینا از اساس با واقعیت‌های عینی جامعه افغانی سازگاری نداشتن. همین عوامل نقش اساسی را داشتن که نتونستن واقعا به اونجایی که برسن نرسیدن متاسفانه.
با وجود تمام این مشکلات باز هم شما چقدر خوشبین بر کارکرد مثبت دولت مردان کنونی در سالهای باقی مانده این دولت هستین؟
به هر حال خیلی جای امیدواری هم نیست که واقعا بتونیم امیدوار باشیم که دولت مردای افغانستان میتونه در این سالهای پیشروی اینا موفقیت های چشمگیر داشته باشن یا اینا بگونه کار بکنه که واقعا قناعت مردم افغانستان گرفته شون، به خاطر که مشکلات خیلی خیلی زیاد است و هنوز هم امنیت که یکی از اساسی ترین وظایف دولت ها به حساب میان هنوز قادر به تأمین امنیت نیستن، مخالفین روز برس تقویه میشن، مداخلات بیشتر میشن و اعتماد مردم افغانستان هم به کلی افت کردن. با در نظر داشتی مشکلات واقعا یک مقدار سطح امیدواری ها کاهش پیدا میکنه، اما باز هم قبل از وقت خواهد بود که ما خیلی قطعی حکم بکنیم که آیا اینا موفق خواهد بود یا ناکام، ولی قرائن و شواهد نشان میده که موانع و چالش ها بسیار بسیار جدی و متعدد وجود دارن و اینا باعث خواهد شد که بقیه سالهایی هم که در پیش رو هست همین رقم سپری خواهد شد که در گذشته سپری شدن.